حمیدرضا بوجاریان سلام میکنم به شما در بخش صحن ملت، مثل همیشه سرحال و قبراق قبول باشه حمیدرضا.
زنده باشین، قبول حق باشه، قبول برای شما باشه. سلام به شما و شنوندگان خوب جنت آباد و دوستانی که ما رو در این شبهای گذشته همراهی میکنن، با افتخار در خدمتشون هستم.
درود بر شما. این مبحث مسائل اقتصادی و مالی میدونم که دغدغه خودت هم هست و خیلی اوقات هم میپرسی. خیلی از قوانین هم وجود داره، ناظرش هم مجلس شورای اسلامی باید باشه و یعنی حکم نظارتیش بیشتره حتی قسمت‌های دیگه حالا کاریشون. ولی خب مردم کماکان میپرسن دیگه و بخش صحنه ملت رو که بهش میرسیم، چون به هر حال نمایندهشون هم هست و فکر میکنم حق مردم هم هست که از نمایندهشون بخوان که توضیح بده براشون و
برای ما هم به عنوان پل ارتباطی بین مردم با مسئولین امشب میخوایم یه خورده جدی‌تر به این موضوع بپردازیم و به این خاطر مهمانی رو دعوت کردیم که هم سابقه اقتصادی خیلی پروپیمانی دارن و همین که مسئولیت مستقیم دارن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
پس دیگه به صورت رسمی وارد صحنه ملت میشیم.
اجرای دقیق این اون که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم. ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم و همینطور مهمان ارجمندی که در سفر هستن، در جاده بودن. ارتباط ما با آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، بزرگواری که هم مسئولیت وزارت اقتصاد رو در دوره‌ای به عهده داشتم، همین که در کمیسیون اقتصادی مجلس و در مجلس 11 یکی از محورهای برنامه های اقتصادی مجلس بودن. سلام میکنم بهشون. آقای شمس‌الدین حسینی، طاعات عبادات شما قبول باشه و سال نو رو بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر از میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، به ویژه اونهایی که صدای ما رو میشنوند در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، ته چند شب گذشته ما یه مقدار موضوعاتی که از نمایندگان محترم مجلس 11 و کسانی که به نوعی دست اندر کار بودن در مجلس در مباحث اقتصادی، سوالاتمون جنبه یا رنگ و بوی اقتصادی تری به خودش گرفت و خیلی از مردم هم از ما سوالاتی رو پرسیدن که این فرصت رو مختنن دونستم که امشب این موضوع رو با شما دنبال بکنیم و ادامه بدیم. خیلی از دوستان سوال میکنن که یک طرح در مجلس اگر بخوایم ببینیم که آیا اون طرح یا اون لایحه، طرح یا لایحه خوبی بوده، چقدر طول میکشه تا ما متوجه این ماجرا بشیم که اثر مثبتی در جامعه داشته یا نه؟
ببینید، یک مطلع هستید، چارچوب فکری یا مکتبی در اقتصاد وجود داره به اسم مکتب نهادگرایی.
بله.
خب حالا نه اینکه من حالا بگم من طرفدار مکتب نهادگرا هستم یا نیستم، ولی برحال همه این مکاتب کلیدواژه ها یا به عبارتی بحثایی رو دارن که قابل تأمله. این مکتب نهادگرایان مطرح میکنه که یک در واقع مصوبه یا یک قانون با یک قیام و قعود در مجلس تصویب میشه، ولی ممکنه سالها طول بکشه اون اجرا نشه. حالا شما نمیتونید قضاوت کنید که آیا اون قانون خوب نبوده یا نه عدم اجراش خوب نبوده. من حالا چه نتیجه میخوام از این بگیرم؟ میخوام این رو نتیجه بگیرم که نمیتونیم اینجوری بگیم که بعد از چند ماه بعد متوجه بشیم. اگر یک قانون خوب باشه ولی اجرا نشه، شما چجوری میتونید، ما چجوری میتونیم قضاوت کنیم؟ به همین دلیل که نظارت اهمیت پیدا میکنه. من حالا یه مثال برای شما میذارم، چون صدا سیما انصافا خیلی خوب به این موضوع برگرم در واقع پرداخت. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. خب ما تو قانون سعی کردیم مشکلات مربوط به صدور مجوزها رو برطرف کنیم. من خودم رئیس کمیسیون جشن تولید و در واقع همین اجرای سیاست کلی از 44 قانون اساسی بودم. ولی شما ملاحظه میکنید، فرض کنید میرسه به سری نهادهای به اصطلاح امروز نهادهای مدنی یا سازمانهای مردم نهاد، اجرا نمیکنن. و ما وقتی که از مجلس این رو در واقع از قوه قضاییه پیگیری میکنیم، عملا پشتیبانی لازم صورت نمیگیره. مستظر هستید، فرض کنید شما یک سازمان مردم نهاده، دیگه وزیر هم نیست که ما بتونیم استیضاحش کنیم.
درسته.
گزارش تهیه میکنیم، هیچ اتفاق نمیفته. پس ما این رو میخواستم به شما عرض کنم که نیاز به این داریم که واقعا ترتیبات نهادیمون رو محکم کنیم. ما در مجلس 11 قوانین بسیار خوبی رو داشتیم، برخیشون هم واقعا اثر گذاشت. مثلا همین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در برخی از حوزه‌ها خیلی مفید واقع شد، خیلی مفید واقع شد. قانونی است که اومده میگه که به حاکمیت، به حکرانی، کسایی که حتی به نوعی حکرانی من شف حکران هم این نهادها و کانون ها بلده. میگه که شما اگه دست مردم رو نمیگیرید پای مردم رو نبندید. خب ما واقعا یه جاهایی متاسفانه برخورد کردیم با این که پشتیبانی لازم از اجرای قانون نمیشه.
آقای دکتر، من میانی کنم شما یه حسه یه سوالی رو بپرسن. شما چون سابقه وزارت هم دارین، یه دوره شما بالاخره در دولت بودین، مجلس یک سری مصوبات و مقررات رو شما میداد که شما باید میرفتید اجرا میکردید. دولت ها چقدر اصلا این مصوبات رو دوست دارن که اجرا بکنن و اصلا این نحوه تعامل بین دولت و مجلس؟
نگاه کنید، اولا یه مسائلی ممکنه، موضوعاتی، قانونی، لا حالا ممکنه مورد در واقع اختلاف باشه، ولی در نهایت توجه داشته باشید به قانون فسخ الخطاب.
یعنی اینجوری نیستش که مثلا شما مصوبه‌ای بدین دولت نخواد اجرا بکنه.
من اصلا به عرضم برسیم میگه مثلا طرح این بحث و این مباحث یعنی تضعیف مجلس. یکی از چیزهایی که من در دوره قبلم بهش اهتمام داشتم تو نطق‌های مختلف و جلسات مختلف، این دوره هم حتما به اون اهتمام خواهم داشت، اینه که اصلا طرح این بحث که دولت نمیخواد این اجرا کنه اصلا یه چیزی که میتونه منجر به این باشه که ما در واقع اساس حکرانی بریزیم به هم. مگر غیر از اینه که در واقع تمام قوانینی که ما تصویب میکنیم عدم ناسازگاریش بایستی به تایید شورای نگهبان
بده.
پس و به همین دلیل است که همه امام هم رهبری شأن قانون رو میگن اصلا وجوب شرعی داره اجراش کرد.
درست.
حالا یعنی چی ما بگیم دولت نمیخواد این اجرا کنه؟ اصلا طرح این مباحث یعنی تضعیف مجلس. اتفاقا من نکته‌ای که دارم در راستای فرمایش حضرت عالی اینه که بارها حتی به همکارانم، در دوستانم تو همین مجلس دولت فعلی میگم، میگم ببینید ممکنه یه طرحی یا حتی لایحه‌ای اومده باشه از نظر شما تغییراتش مناسب نباشه دیگه،
بله
بذارید اجرا بشه در عمل نشون بده که قانون بدی بوده، نه این شما اجرا نکرده به این جنبندی برسید. اینا نکاتی هست که باید بهش توجه کنیم. رضا به نظرم همه باید همت کنن و بیشتر از همه خود ما نمایندگان مجلس در دوره 12 که انصافا جایگاه مجلس که میگوییم در رأس امور است، در رأس امور باشد، نه اینکه در موازات امور باشد.
درست.
نباید مثلا در موازات، الان یکی از مسائلی هم که هست اینه که خب ما شوراهای مختلف داریم دارن قانون گذاری میکنن، حتی بعضی جاها میگیم قانون مصوبات اونها بر مصوبات مجلس مسلطه. من فکر میکنم یه خورده دیگه ما به جای رسیدیم که باید تعارفات رو بذاریم کنار، با واقعیت ها بیاییم جلو. وگرنه در همین حوزه اقتصاد من الان خدمتتون عرض کردم یکی از بهترین قوانین همین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده، قانون اصلاح مواد 1/1344 بوده و باز قانون مناسبی که الان در به اصطلاح آستانه به اتمام رسیدنه، یعنی در واقع مراحل تصویبش نهایی بشه، بحث تامین مالی تولید و
زیرساخت‌ها خیلی امکانات خوبی. آقای دکتر، مباحثی که اشاره کردین خب مباحث درست و به جایی هست. شما بالاخره تجربه اکونومیکتون و تجربه اجراییتون تو این حوزه بالاست، اما در سخنرانی مقام معظم رهبری که در ابتدای سال ایراد شد، ایشون به این موضوع اشاره کردن، یکی از تلخی‌هایی که در سال 1402 شاهدش بودیم بحث مشکلات معیشتی مردم بود که خب همه رو دلازرده کرده به انصاف اگه بخوایم بگیم، و قطعا خب همه ما یک مسئولیتی تو این زمینه داشتیم و بایستی کاری میکردیم یا به گونه عمل میکردیم که این مشکلات و این فشارها حداقلی بشه. شما اگر بخواید یک نگاهی به کارنامه مجلس بکنید در 4 سال گذشته، بالاخره بعضی از این مصوبات و مقررات بایستی یه مقدارشون زود بازده است، یه مقدارشون میان مدت جواب میده، این مقدارشون خود در طول دوره زمانی طولانی تری شاید پاسخ ما بگیریم از قوانینی که داریم. میخوام بدونم که ارزیابیتون چیه و فکر میکنید که چرا رهبر انقلاب یکی از حق‌کامی ها رو این موضوع میدونه؟
مجلس دوتا وظیفه اصلیه، یکی تقنین و دیگری نظارت. نظارت بخش قابل توجهش اینه که آیا اصلا قانون اجرا شده یا نه.
بله.
نظارت فقط این نیست که بیان بگیم فلانی این کار رو انجام داده این تخلف بود. بخشی از نظارت اینه که چرا این قانون اجرا نشه. بعد به عنوان یک کسی که در واقع خودم در واقع مخاطبه، اگرچه خیلی سخت انسان یه قضاوتی رو بخواد انجام بده که خودش متأثر از اون قضاوت باشه، این همانی سبب میشه که بالاخره این قضاوت تورش پیدا کنه. ولی چون شما از من میخواهید من این قضاوت رو انجام میدم، ولی که بهتر اون قضاوت رو کسای دیگه انجام میدن. من معتقدم در کل مجلس 11 در تصویب قوانین خیلی در واقع مسئولانه و حتی مقتدرانه عمل کرد. یعنی من الان دو تا قانون رو به شما گفتم، در کنارش میتونم قانون جهش تولید رو به تولید در قانون تولید دانشمندان رو بگم، قانون جهش تولید مسکن رو بگم و حالا قوانین خوب دیگه‌ای که تو حوزه‌های مختلف چون بحث حوزه اقتصاده، من بر موارد حوزه اقتصاد رو میگم ولی در سایر مواردم بوده. حتی مثال میزنم اتفاقات و تغییر رویکردهایی که در اعطای تفصیلات مثال در تفسیر 18 بود، قوانین بودجه سلامتی داشتیم که امسال شد تفسیر دو. اما در بحث نظارت به رغم اینکه ما هر هفته شنبه های نظارتی رو داشتیم، معتقدم برخی از قوانین رو که تفسیر کردیم نتونستیم پشتوانه ای رو داشت ایجاد کنیم که قانون اجرا بشه و به خوبی اجرا بشه. و پس اگه بخوام نتیجه گیری و نمره بدم، معتقدم که در تصویب قوانین، در اصلاح قوانین ما کارنامه‌مون قابل قبول بوده.
درسته،
من خودم قوانین رو واقعا قوانین مفید و مؤثر میدونم، ولی اون برای قضیه در خصوص این که توفیق پیدا بکنیم که این قوانین اجرا بشن یا کامل اجرا بشن،
درست توفیقی نداشتیم.
توفیقمون نه، نمیگم توفیق
نداشتیم، شاید اونجوری که انتظارشو میرفت مثلا نداشتیم و نتونستیم موفق. آقای دکتر الان 11 دوره است مجلس داره برگزار میشه، پس تقریبا مدت تمام 11 دوره همه نمایندگان همین بحث این که ما مشکل در نظارت داریم رو مطرح میکنن. چرا برای یک بار برای همیشه این مشکل نظارت کردن برطرف نمیشه و مسئله حل نمیشه؟
من سوالی از شما میکنم، اگر فرض کنید یک کسی قانون رو اجرا نکرد، درست
شد؟ بله.
مجلس باید چی کار؟
شما چند تا سازوکار نظارتی دارین؟ بحث سوال استیضاح دیوان محاسبات، تحقیق و تفحص.
بله، قانون وکلا.
بله،
قانون وکلا ما چی کارش کنیم؟
شما میفهمید که مثلا این قوانینی که میذارید بعضی چیزاش اصلا قابل بررسی نیست؟
ببینم شما مثلا تو صدا سیما این صراحت رو داری که همگیری نماینده مجلس رو در واقع به درستی مؤاخذه میکنید، بگید که چرا؟ مگر ما نمیگیم تفسیر قانون با مجلس؟ چرا دیوان عدالت میاد مصوبات مجلس رو؟
خب نیازمند این نیستش که یک قانون شفافی رو بذارین؟
آها ببین همین، ببین بلافاصله موضعتون تغییر کرد.
بله،
اگر نیاز به تفسیر باشه من قانون گذاشتم میکنم، ولی همین نکاتی که شما میفرمایید، یعنی به یه قوهی که میرسیم با تعارف و لکنت زبان باش برخورد بکنیم.
بله،
با یه قوهی که شما میدونید نماینده مجلس در این حال دستی چیزی نیست، نمیتونه با صدا و سیما برخوردی، نمیتونه بیا در صدا و سیما رو ببنده، ولی وقتی به دیوان عدالت میرسید از دوباره برمیگردید توپ و میندازید تو زمین مجلس. این یکی از مشکلاته، ببین یکی از همون مشکلاته.
درست،
که ما داریم. بعدش در حالی که شما به عنوان در واقع صدا سیما باید سفت و سخت بیاید بگید آقا مجلس باید مجلس باید اجرا بشه.
آقای دکتر خیلی نکات خوبی رو داریم میگیم. ما رسیدیم به ساعت حدود 8 و یه تمام زمانم تمام، ولی قول بگیرم فردا شب ادامه بدین صحبتمون رو.
من نمیدونم، من همین الانم تو جاده هستم.
یه وقت بذارین که فردا شب خود زودتر ما بتونیم شما رو بگیریم.
من به شما بکنم از این استفاده کنم. اگر میخواهید و میخواهید.
بله.
درست صدا سیما که خب دستگاهی نیست که ما بتونیم ازش نه سوال کنیم نه.
سلامت باشین.
ما الان مثلا فرض کن سازمان و وقت اوقاف رو با تفحصشون هم تصویب کردیم اجازه نمیدن ورود کنیم صدا سیما مثلا. ولی خواهشم از شما اینه که اگر دنبال حل مسائل کشور هستید و هستیم که هستید، با هم در واقع همین چیزی که مقام معظم رهبری گفتن، با عنصر وحدت به دنبال اصلاح کارا باشید.
قطعا همینطور
خواهد بود. یه جایی رو زره‌بین نذاریم، یه جای دیگه رو چشممون رو ببندیم.
قطعا همینطوره، دقیقا داریم تو همین مسئله حرکت میکنیم، با کمک شما و دوستان در مجلس 12 تلاش بکنیم که این اتفاق بیفته. بزرگواری، من قول بگیرم که فردا شب قبل از جلسه افطار با رئیس جمهور با شما صحبت بکنیم.
من نمیدونم اگه توفیق داشتم خدمت شما، جلسه افطاری هم ظاهرا در کار نیست اینجوری که ما گفتیم.
والا گفتن که فردا گویا آقای رئیس شما ضیافت افطاری هم داره.
من شنیدم، به من که پرسیدم گفتم ملاقات عمومیه تا ظهرم.
آها خب پس میذاریش ان شاء الله فردا شب حتما شما رو داشته باشیم. بزرگواری،
فرصتی بود
ان شاء الله. ان شاء الله خیلی متشکرم.
شما برای دوستان تو صدا سیما از آقای دکتر جبلی گرفته تا تک تک شما عزیزایی که بالاخره زحمت میکشید،
بزرگواری شما،
شما هم چقدر سختتونه، جای جایی تا یه مقدار میرید ورود میکنید از ده جا بهتون تذکر میدن، ولی در مجموع از شما خیلی ممنونم.
سپاس بیکران بر شما آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر محترم سابق اقتصاد، نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی. سپاسگزارم از شما. خداحافظ. زنده باشین. ممنونم از شما. خداحافظ. خداحافظ.